ساعت 3 روز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام، من یحرار این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو حمید رکین در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در مسائل افغانستان میشنوید که حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته است در شمال از ولسوالی های غزنی بنابر عوامل مختلف که انتخابات انجام نشده اقدامات را روی دست گیرند. و در تحولات دنیا میشنوید که عمر خضر یک تبع کانادایی که به اتهام قتل یک سرباز آمریکایی و فعالیت تروریستی در 15 سالگی در افغانستان دستگیر شده بود، دیروز به جرم خود در آمریکا اعتراف کرد. و هم حامد کرزی بعد از آن که به گرفتن پول از ایران سخن گفت دیروز، تهران امروز اعتراف کرد که به افغانستان کمک مالی کرده است. قبل از اینکه خبرهای بین المللی را زرغونه منگل تقدیم کند، توجه کنید به خبرهای افغانستان از منیژه دیوه.
سال گذشته اما کشمکش هایی که اینا دیدن و ما از شاهدشان هستم، این هر وقت رفته و آمده.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، بنابر عوامل تکنیکی تا کنون نتوانستیم که خبرهای افغانستان را با شما رخ کنیم و وصل بسازیم و نخست توجه شما را به گزارش جلب میکنیم و بعدا میرویم به سراغ خبرهای افغانستان و خبرهای جهان. طوری که گفتیم، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی خواست است در شماری از ولسوالی های غزنی و آن مناطق افغانستان که بنابر عوامل مختلف انتخابات انجام نشده است، سلسله اقدامات را روی دست گیرند. آقای کرزی دیروز در نشست خبری این تقاضا را به خاطر شرکت مردم در این پروسه تذکر داد، اما نگفت که در این مناطق دوباره از صندوق های رای گذاشته شود. کاندیدان ولایت غزنی هم در صحبت های خود خواهان شمارش دوباره آرا از حوزه های انتخاباتی شدند. تفصیل موضوع در گزارشی از حمید پژمان.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید با آنکه نگرانی های رئیس جمهور کرزی را در خصوص نوای برگزاری انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی درک میکند، اما در این زمینه تصمیم خلاف قانون گرفته نمیتواند. احمد ضیا رفعت، یک عضو از سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، به روز سه‌شنبه در گفت و شنیده با رادیو آزادی گفت آنان تلاش میکنند در مطابقت با قانون آنچه در توان دارند انجام بدهند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی در حالی که نگرانی آقای رئیس جمهور در مورد انتخابات غزنی را قابل درک می داند، اما این کمیسیون تنها و تنها با توسط راهکارهای قانونی در مورد سرنوشت انتخابات تصمیم گیری می کند. این کمیسیون نمی تواند به هیچ اقدام مبادرت کند که خارج از حیطه قانونی باشد. ما به دموکراسی عرض می گذاریم.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در یک نشست خبری از کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان خواست تا در 12 ولسوالی ولایت غزنی و همچنان برخی دیگر از مناطق این کشور که بنا به عوامل مختلف انتخابات صورت نگرفته، یک سلسله اقداماتی را روی دست گیرند.
در 12 ولسوالی ولایت غزنی مردم از راه اندازی انتخابات محروم شده بودند. امیدوار هستم که کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در رابطه با ولایت غزنی و هم در سایر ولایات افغانستان که در آنجا انتخابات صورت نگرفته و نمایندگی مردم به طوری که لازم بود صورت نگرفته است، به خاطر تامین وحدت ملی و مسائل ملی دست به یک سلسله اقدامات اساسی بزنند که نقیصه رفع شود.
آقای کرزی این تقاضا را در حال مطرح کرده است که قبل از برگزاری انتخابات ولسی جرگه، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از مسدود ماندن بیش از 1000 مراکز رایدهی بنابر نامنی ها در سراسر کشور خبر داده بود. گزارش های وجود دارد که در ولایت غزنی در روز انتخابات بیش از 150 مرکز رایدهی به خاطر مشکلات امنیتی مسدود مانده بود. گفته شده است که اکثر این مناطق پشتون نشین بوده است. کاندیدان ولایت غزنی در انتخابات ولسی جرگه نیز در صحبت‌هایشان اظهار کردند هرگاه برای مردم ولایت غزنی و اشتراکشان در انتخابات توجه صورت نگیرد، آنها در تامین امنیت در کنار دولت و نیروهای بین‌المللی همکاری نخواهند کرد. داوود سلطانزو، یک کاندید ولسی جرگه از ولایت غزنی، در مورد چنین گفت:
غزنی یک ولایت نارام و بد امن بود. اگر صدها هزار انسان که در او ولایت محروم میشدن از اصل نمایندگی که مبدأ حکومت داری است و مبدأ مردم سالاری است، او مردمش چی توقع دارن که در آینده با حکومت همکاری خواهد کردن؟ آیا در آینده در آوردن امنیت و صلح همکار خواهد بودن؟ آیا در آینده در پروگرام های بازسازی مملکت حصه خواهد گرفتن؟
در انتخابات ولسی جرگه 11 کرسی برای کاندیدان از ولایت غزنی اختصاص داده شده است. گزارش های وجود دارد که در سایر مناطق این کشور نیز به مانند ولایت غزنی مردم نتوانستند به روز انتخابات پای صندوق رای بروند و به کاندید مورد نظرشان رای بدهند.
گزارش بود از کنفرانس خبری حامد کرزی که خواهان اقدامات تازه در ولایت غزنی و مناطق شده است که در آن انتخابات انجام نشده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، حالا توجه کنید با خبرهای افغانستان از منیژه دیوه.
کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که به شکایات در مورد عدم برگزاری انتخابات در برخی از نقاط کشور به طور قانونی عمل خواهد کرد و مقامات افغان از تلاش ها به هدف رهایی یک تبعه آلند و راننده افغانش خبر می دهند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید به شکایات در مورد عدم برگزاری انتخابات در برخی از نقاط به طور قانونی عمل خواهد کرد. رئیس جمهور کرزی دیروز گفت که در برخی از محلات افغانستان از جمله 12 ولسوالی ولایت غزنی انتخابات صورت نگرفته و باید کمیسیون شکایات انتخاباتی در جهت حل این مشکل اقدام کند. احمد جرفت، عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، در صحبت با رادیو زادی در پاسخ به این تقاضای آقای کرزی چنین گفت:
این کمیسیون نمیتواند به هیچ اقدام مبادرت کند که خارج از حیطه قانونی باشه.
پیش از این برخی دیگری از افراد نیز از عدم مشارکت مردم در انتخابات ولسی جرگه در برخی از مناطق ابراز نگرانی کردند. مقامات افغان میگویند تلاش ها برای رهایی یک تبعه آلند و راننده افغانش از چنگ ربایندگان ادامه دارد. وزارت امور داخلی افغانستان گفته است این مرد هلندی و راننده اش که برای یک مؤسسه خیریه کار میکنند دیروز در ولسوالی بنگی ولایت تخار از سوی افراد مسلح اختطاف شدند. زمره بشری، سخنگوی وزارت داخله، به رادیو آزادی گفت که در قسمت رهایی این افراد از نزد ربایندگان اقدام میکند.
با تاسف پلیس از سفرشان هیچ نوع اطلاع و آگاهی نداشت. فقط دو نفر بودن، رانندهشان و خودشان، در یک واسطه سراچه. موضوع را بررسی میکنه پلیس در ولایت تخار.
معلوم نیست که این دو تن در حال حاضر در کجا نگهداری میشوند و در چه وضعیت قرار دارند. گزارش ها از ولایت پنجشیر می رساند که منزل رئیس امور زنان این ولایت انفجار داده شده است. مریم پنجشیری، رئیس امور زنان ولایت پنجشیر، به رادیو آزادی گفت که ساعت 12 شب گذشته در منزل وی انفجار صورت گرفت که به گفته وی خسارات زیادی به آن وارد کرده است. گفته شده که در این رویداد به کسی صدمه نرسیده است. خانم پنجشیری می گوید این انفجار در خانه‌اش بنابر انگیزه سیاسی به وقوع پیوسته است. از سوی هم مقامات ولایت پنجشیر می گویند که تحقیقات در مورد این حادثه و گرفتاری عاملان آن آغاز شده است. و آخرین خبر این که مسئولان کرکت کابل میگویند که در نظر دارند جوانان تا 19 سال را در بخش کرکت آموزش بدهند. حاجی حزیزالله فضلی، رئیس کرکت کابل، امروز به رادیو آزادی گفت که در این بخش یک نهاد خیریه متعلق به مسلمانان که مرکز آن در لندن است همکاری میکند. آقای فضلی همچنان افزود که به ارزش 24 هزار دلار آمریکایی وسایل بازی کرکت از سوی این نهاد دریافت شده است.
با گفته ترانسپرنسی اینترنشنال، عراق و افغانستان از جمله کشورهایی اند که فساد اداری در آن به اوجش رسیده است. در گزارش سالانه ترانسپرنسی اینترنشنال که مرکز آن در برلین موقعیت دارد، سومالیا کشور است که بیشترین فساد اداری در آن وجود دارد. افغانستان در جایگاه دوم، میانمار سوم و عراق در ردیف چهارم کشورهای جهان قرار دارد که در آن فساد رایج است. ایالات متحده در ردیف 22 قرار دارد و دنمارک و زیلاند جدید از کشورهای اند که در آن کمترین فساد اداری وجود دارد. تلویزیون دولتی عراق میگوید یک محکمه عراق طارق عزیز، معاون صدام حسین، رئیس جمهور سابق عراق را به مرگ محکوم کرد. به گفته تلویزیون عراق، طارق عزیز که از همکاران نزدیک صدام بود، مدت زیاد چهره بیرونی عراق در صحنه بین المللی بود. عزیز محکوم به آویختن به دار شده است. مقامات عراقی میگویند 7 نفر به شمول یک جگرن اردو در اثر انفجارات جداگانه در عراق کشته شدند. یک بم ساخته شده در خانه که به هدف کاروان حامل مهدی العق معین وزارت پلان جاسازی شده بود، یک رهگذر را کشته و 3 تن دیگر را در مرکز بغداد زخمی ساخت. ولی به این مقام عراقی و محافظینش آسیب نرسید. یک بم دیگر ساخته شده در خانه در اطراف شهر بعقوبه باعث کشته شدن 6 سرباز به شمول یک افسر اردو شد. عمر خدر، یک تبعه کانادا که به اتهام قتل یک سرباز آمریکایی و فعالیت‌های تروریستی در سن 15 سالگی در افغانستان دستگیر شده بود، دیروز به جرم خود اعتراف کرد. کاپتن جان مورفی، سارنوال نظامی آمریکا در گوانتانامو، گفت که عمر خدر به جرم خود اعتراف کرده است.
عمر خدر over and over again repeated yes.
عمر خدر در مجموع تکرار می کرد که بله، این درست است، من این را انجام دادم، من قاتل هستم، من یک تروریست القاعده هستم. چیزی را که دیدید در واقع ثبوت برای جر و بحث های دوامدار از سوی بعضی ها بود که می گفتند عمر خدر یک قربانی است، او یک قاتل است و به خاطر اعتراف از زبان خودش محکوم شده است. قرار است امروز حکم مجازات عمر خدر از سوی قاضی محکمه اعلان شود. مقامات اندونزیایی میگویند زلزله اخیر در سواحل سوماترا که باعث یک سونامی در محل شد، منتج به مرگ 23 نفر شده و 160 تن دیگر که اکثر آنها زنان و اطفالان لادرک می باشند. این زلزله به شدت 7.5 درجه ریشتر نوقت دیروز رخ داد. امواج به ارتفاع 3 متر را باعث شد که خانه های دو قریه ساحلی را کاملا از بین برد. در دسامبر سال 2004 یک زلزله به شدت 9 درجه ریشتر سونامی بزرگی را در سواحل سوماترا باعث شد که بیش از 226 هزار نفر را به کام مرگ برد. و خبر آخر که مواصلین فرانسوی پلان دارند تا امروز راهپیمایی اعتراض‌آمیز را در سرتاسر آن کشور راه‌اندازی کنند. این اعتراض‌ها جزئی از تظاهرات بر ضد افزایش سن تقاعد است که در چند روز گذشته در فرانسه صورت گرفته است. همزمان با این تظاهرات وزیر اقتصاد فرانسه گفته است که اعتراض‌ها در این کشور روزانه تا 400 میلیون یورو به اقتصاد فرانسه صدمه وارد می‌کند. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. خبرهای منطقه و جهان را از زرخون منگل شنیدید. ساعت 3:12 است. توجه کنید به سرخط گزارش ها. تلاش ها برای رهایی یک مرد هلندی که کارمند مؤسسه خیریه است و راننده وی که در تخار ربوده شده اند ادامه دارد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته است در شمال از ولسوالی‌های غزنی اقدامات تازه را روی دست گیرند. و در پیان که حامد کرزی پذیرفت از ایران پول دریافت کرده است، وزارت خارجه ایران این کمک ها را تایید کرده است. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم. برنامه های هفتوار این ساعت پروگرام سپورت و آشیانه است. ما را همراهی کنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:13 است. در پیان که رئیس جمهور کرزی پذیرفت که از ایران پول دریافت کرده است، وزارت خارجه ایران گفت با افغانستان کمک کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران رامین مهمان پرست گفت ایران به حیث کشور همسایه افغانستان در مورد ثبات در این کشور بسیار نگران است و در بخش بازسازی به افغانستان پول کمک کرده است. خبرگزاری فرانسه از مهمان پرست نقل کرده که ایران در آینده هم با افغانستان کمک خواهد کرد. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
مسئله پول دادن ایران به حکومت افغانستان ابتدا در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد. به نوشته این روزنامه آمریکایی، عمر داوودزئی رئیس دفتر رئیس جمهور به طور منظم از ایران پول دریافت میکند. در این گزارش از قبل چندین مقام بدون ذکر نامشان گفته شد که میلیون ها دلار پول به طور مخفی به حکومت افغانستان داده شده و رئیس جمهور کرزی و رئیس دفترش داوودزئی از این پول برای کسب حمایت وکیلان، سران قبایل و حتی قمانداران طالبان استفاده کرده. اما رئیس جمهور کرزی در جریان کنفرانس مطبوعاتی در کابل تأکید کرد که حکومتش به طور شفاف از ایران پول دریافت کرده است.
حکومت ایران سال یک بار یا دو بار با یورو، گای 5 لک، گای 6 لک، گای 7 لک یورو و دفتر کمک میکنه و کمک رسمی است و با امر ما دوازده یو پیسر از حکومت ایران تسلیم میکنه که ما بسیار شکرگزار هستیم از حکومت ایران که با ما کمک میکنه، چون در افغانستان دیگه حساب وجود نداره که از در رئیس جمهور بتانه که مصارفات خاص بکنه، کسی را کمک کنه چیکنه، حساب بسته شده و این مساعدت بعضی کشورها همسایه ما و کشورهای دیگه با ما بسیار مفید است و تشکر میکنیم و دوازده رسمی کار میکنه
و به خاطر این کمک ها از ایران تشکر کرد و آن را مشابه به کمک های ایالات متحده امریکا خواند. رئیس جمهور در جواب به سوال که آیا امریکا هم خریده های پول را به دفتر ریاست جمهوری کمک میکند گفت که بله چنین میکند. اما فلیپ کرولی سخنگوی قصر سفید گفته است که بیشترین قسمت کمک های ایالات متحده امریکا از طریق اداره های مالی مثل بانک ها به حکومت افغانستان داده می شود. کرولی گفت که حکومت افغانستان باید بدون نفوذ منفی کشورهای همسایه توان آن را داشته باشد که در مورد آیندهش تصمیم بگیرد و آن را شکل بدهد.
ما نمیخواهیم در مورد حق ایران برای فراهم آوری کمک های مالی به افغانستان سوال کنیم. چیزی را که ما فکر میکنیم مهم است این که افغانها باید خود این توانایی را داشته باشند تا آینده خود را بدون مداخله امسایه هایشان بسازند.
رئیس جمهور کرزی در جریان کنفرانس مطبوعاتیش در کابل گفت که او قبلا در مورد کمک های پولی برخی از کشورها با رئیس جمهور قبلی امریکا جورج بوش در کمپ دیوید امریکا هم صحبت کرده است، اما خبرگزاری فرانسه میگوید روشن نیست که آیا رئیس جمهور کرزی در آن زمان از ایران هم نام برده بود یا نه.
گزارش بود در رابطه به این که رئیس جمهور کرزی گفته است به طور شفاف از ایران پول دریافت کرده است و ایران هم این مسئله را تایید نموده. اما قبلا روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که خریده های پول از سوی حکومت ایران به افغانستان داده شده است. این کمک ها پس چقدر شفاف بوده می تواند؟ مصطفی صدیقی با وحید مجدد تحلیلگر مسائل سیاسی مصاحبه ای دارد.
این مسئله کدام چیز پنهان نبوده و در افغانستان تقریبا هر کسی که در دوائر دولتی کار میکنه در مقامات بالا از جوری هم خبر دارن که جمهوری اسلامی ایران هم از جمله کشورهایی است که کمک های به دفتر ریاست جمهوری میکنه، کمک هایی که از داخل از طریق بودجه افغانستان نمیه، بلکه پول هایی است که به مصارف میتوان گفت مصارف اپراتیفی میرسه، یعنی بدون اینکه در جای ثبت شوه مصارفی است که صورت میگیره و البته به جای حساب داده نمیشه، خود رئیس جمهور حساب میگیره از این مصرفش. این چیزیست که از قبل بوده و ایره مردم میدنستن، اما این که در این شرایطی مطرح میشه خودش جای سوال داره که موضوعی که قبلا هم مشخص بوده چرا در شرایط فعلی ایره مطرح میشه.
مشکل فساد اداری در افغانستان که حتی روابط حکومت کابل و واشنگتن را به مرز تنش هم سوق داده در گذشته ما شما شاهدش بودیم. حالا که این مسئله مطرح میشه چقدر میتونه که روی روابط ایالات متحده امریکا و افغانستان تاثیر بگذاره؟
ایالات متحده امریکا نسبت به روابط کشورهای دوستش با ایران حساس است و فکر میکنه که این روابط در حقیقت مخصوصا در افغانستان پیش میاد که ایران میخواد که زیر پای امریکا را در افغانستان خالی بکنه، با امریکا مشکل ایجاد بکنه. بنابراین عکس‌العمل هایی که از طرف رسانه ها و همچنین مقامات امریکایی نسبت به این مسئله ابراز شد عکس‌العمل های نسبتا تندی بود.
وحید مجره کارشناس سیاسی بود و مسئله دریافت پول توسط دفتر حامد کرزی از حکومت ایران.
جامعه مدنی
جامعه مدنی
در مجموع خود تعریفت مشخص در رسانه های نشده که از جامعه مدنی یعنی چی؟
مرا ببخشید اگر بگم که جامعه مدنی در افغانستان خودجوش نبوده.
جامعه مدنی رهبرای غیر ملموس و غیر محسوس جامعه است.
جامعه مدنی در افغانستان سلسله از رادیو آزادی.
یک مرد هلندی که کارمند مؤسسه خیریه است و راننده وی در تخار ربوده شدند. مقام های افغانستان میگویند تلاش ها برای رهایی این دو تن از چنگ ربایندگان ادامه دارد. وزارت داخله گفت این مرد هلندی و راننده اش که برای یک مؤسسه خیریه کار میکنند دیروز در ولسوالی بنگی ولایت تخار از سوی افراد مسلح ربوده شدند. اسمرای بشری سخنگوی وزارت داخله که با رادیو آزادی صحبت میکرد از تمام اتباعی خارجی خواست هنگام سفر از یک محل به محل دیگر در افغانستان وزارت داخله را در جریان قرار بدهند. احمد جعفر احمدی در این مورد با سخنگوی وزارت داخله صحبت کرده و ابتدا از وی پرسیده است در مورد اختطاف تبع هلندی و راننده افغان وی چه اطلاعات تازه‌ای در اختیار دارند.
بر اساس معلومات پلیس ما گفته میشه که دیروز یک تن تبع کشور هلند که بر اساس معلومات ابتدایی گفته میشه که با یک مؤسسه خیریه و امداد رسانی کار میکنه، در امتداد راه یعنی زمانی که پلان داشتن از ولایت تخار به طرف قندوز بروند، یک نقطه از بنام دورایی که دورایی مربوط ولسوالی بنگی ولایت تخار میشه، در این نقطه توسط افراد مسلح ناشناس از واسطه سراچهشان پایین میشن و اختطاف میشن. الا اکنون جزئیات بیشتر در دست نیست، ولی وزارت امور داخلی افغانستان به پلیس هدایت داده تا موضوع را همه جانبه بررسی بکنن و در مورد گام‌های لازمی را بردارن.
بله آقای بشری، این مرد هلندی و همکار افغانش برای کدام مؤسسه خیریه کار میکنن؟ این مشخص شده یا خیر؟
تا هنوز جزئیات بیشتر نمیتونیم با شما شریک بسازیم با تاسف، ولی معلومات ابتدایی میه که به یکی از مؤسسات خیریه و امداد رسانی کار میکنه. یکی کدام نوع خدمات را ارائه میکنن در این مورد صحبتهای بیشتری در آینده خواهد داشتیم، ولی حجالتا چیزی را که میتونیم بگوییم می است با تاسف پلیس از سفرشان هیچ نوع اطلاع و آگاهی نداشت و کوشش بری است تا گام های لازمی را برای رفع از این مشکل برداریم.
یعنی تا حالا عملیات نجات ای دو کارمند یک مؤسسه خیریه آغاز نشده؟ بله
الا اکنون عملیات آغاز نشده و جستجو هم آغاز نشده، ولی تحقیقات آغاز شده. یکی تحقیقات کدام ابعاد این قضیه را به زیر پوشش قرار میده و نمیتونیم با شما شریک بسازیم چون برای انکشاف قضیه ضرر وارد میکنه، ولی به پلیس هدایت داده شده و پلیس کوشش میکنه تا در مورد کار بیشتری بکنن و ببینن که چطور میتونن این قضیه را مرفوع بسازن. اجالتا کار آغاز شده و آرزومند هستیم که انکشافات مثمری در این قبال داشته باشیم.
بله آقای بشری، به عنوان پرسش اخیر از شما، در گذشته هم اتباع خارجی در بخش‌های مختلف افغانستان از طرف افراد مسلح ناشناس ربوده شدن، فکر میکنین جلوگیری از وقوع همچو حوادث در آینده امکان پذیر است؟
بله متاسفانه در بعضی موارد می سفرها با پلیس و دیگر نیروهای امنیتی شریک ساختن نشده و باید بگویم که وزارت امور داخلی افغانستان آماده است تا برای اتباع خارجی باشه و یا هم وطنان خود ما باشه. کسایی که احساس تهدید میکنن، کسایی که احساس خطر میکنن، مشوره های لازم امنیتی رو برشان بدن، چون در هر ولایت پلیس ما از تهدیدات ممکنه ای که در بعضی نقاط وجود داره و میتونه افراد رو متاثر بسازه با خبر هستن و هرگاه و درخواست بکنن که چنین مشوره ها و نظریات را داشته باشند پلیس کاملا آماده است.
سخنگوی وزارت داخله بود و مسئله اختطاف کارمند هلندی یک مؤسسه کمک رسان و راننده وی در ولایت تخار. در خبرها شنیدید عمر خضر، یک تبع کانادایی که به اتهام قتل سرباز آمریکایی و فعالیت‌های تروریستی در افغانستان دستگیر شده بود، دیروز به جرم خود اعتراف کرد. خضر از 9 سال به این سو در زندان گوانتانامو به سر می‌برد. قرار است امروز حکم مجازات عمر خضر از سوی قاضی محکمه اعلان شود. عنایت شریف از تورنتو گزارش می‌دهد.
زمانی که عمر خضر 9 سال پیش در قریه ایوب خیل در نزدیکی خوست دستگیر شد صرف 15 سال داشت. سن کم او هنگام دستگیر شدن از همان زمان انتقادهایی را از سوی منتقدین متوجه امریکا و کانادا ساخته است. انتقاد از امریکا به خاطر آنکه چرا نوجوانی را که از نظر حقوقی به مرحله بلوغ نرسیده زندانی ساخته و انتقاد از کانادا به خاطر آنکه چرا از تبع خود که در سن نوجوانی در کشور دیگری زندانی است دفاع نمی‌کند. وکیل مدافع عمر خضر هنوز هم می‌گوید که موکل پدرش بیگناه است و به خاطر فرستاده شدن به کانادا ناگزیر به اعتراف شده است. او قربانی سیاست بازی های کانادا است و قربانی سیاست بازی های امریکا است. اما به هر حال اعتراف دیروزی عمر خدر در محکمه و اینکه امروز حکم مجازات او صادر خواهد شد، ضرورت محاکمه دوامدار او را که می توانست انتقادها بر امریکا را بیشتر سازد از میان برمی دارد. ضمناً گفته می شود که عمر خدر شاید در برابر این تعهد حاضر به اعتراف شده باشد که در عوض به او اجازه داده خواهد شد بخش زیادی از مدت حبس خود را در کانادا، جایی که خانواده او هم زندگی می کنند، سپری کند. این امر حکومت کانادا را نیز تا حد زیادی از انتقادها خواهد رهانید. پدر عمر خدر که از پاکستان به کانادا مهاجرت کرده بود از دوستان اسامه بن لادن بود. پس از به دست آوردن تابعیت کانادا دوباره به پاکستان رفته و در آنجا در صف القاعده در جبهه جنگ کشته شده بود. اعضای دیگر خانواده عمر خدر در کانادا نیز تا کنون در مصاحبه‌هایشان هرگز حرفی که مخالفت با تروریسم را به صراحت نشان دهد نگفتند و خواهران او در مصاحبه‌های تلویزیونی با نقاب و روی پوشیده ظاهر می‌شوند. اما بسیاری از کانادایی‌ها می‌گویند قطع نظر از گذشته و حال این خانواده، چون عمر خدر تابعیت کانادا را دارد، باید از گوانتانامو به کانادا آورده شود و اگر مجازاتی به او داده می‌شود آن را در کانادا سپری کند. عمر خدر یگانه تبع کشورهای غربی است که تا کنون در گوانتانامو باقی مانده است.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه ایتان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه شان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو از طریق اسمس با شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
سی و 27 دقیقه. حالا نگاهی به روزنامه های امروز کابل و سرمقاله های آن داریم در گزارشی که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
تلاش های جاری به خاطر تأمین آشتی ملی میان دولت افغانستان و مخالفین این دولت و نگرانی ها به دلیل آنچه گسترش دایره نفوذ ایران در افغانستان خوانده می شود از مسائل است که بخش اعظم از روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و تبصره هایی را در مورد آن به نشر رساندند. روزنامه خدمتگار نوشته از در ولایات شمال شرق افغانستان مذاکرات صلح با طالبان انجام شده و آنان در بخش بیرون ساختن طالبان خارجی از مناطقشان موافقت کردند. به نوشته روزنامه این گفتگوها در ولایت بدخشان به مراحل نهاییش رسیده و طالبان برخی از پیشنهادات دولت را نیز پذیرفتند. خدمتگار در یک مطلب دیگر به شیوه برخورد رسانه‌های غربی با مسئله مذاکرات میان طالبان و دولت افغانستان نظر افگنده و نوشته که این رسانه‌ها در مورد پیشرفت و نتایج تلاش‌های جاری به خاطر مذاکره با طالبان مبالغه می‌کنند. روزنامه می‌نویسد تعداد زیادی از گزارش‌های رسانه‌های غربی درباره گفتگوهای صلح با طالبان بر اساس منابع نامعلوم پخش می‌شود که تصویر روشن از این جریان ارائه نمی‌کنند. روزنامه هواد با اظهارات اخیر نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در مورد آمادگی‌ها برای آشتی ملی در افغانستان اشاره کرده است. روزنامه به نقل از ریچارد هولبروک نوشته که فشارهای ناتو سبب شده است تا حالا طالبان نسبت به مذاکرات صلح بیشتر تمایل نشان بدهند. اما با وجود این همه به نوشته روزنامه هولبروک هشدار داده که ممکن تلاش‌های اجرای مذاکرات با طالبان برای ختم جنگ جاری 10 ساله در افغانستان کافی نباشد. روزنامه ویسا نوشته است اداره استخبارات پاکستان خواهان نقش گسترده در روند گفتگوهای صلح با طالبان است. ویسا به نقل از برخی از مقامات آیسای می نویسد اگر کسی تلاش کند ما را از صحنه دور نگه دارد و در عین حال خواهان تأمین صلح دائمی در افغانستان باشد، به این هدفش نخواهد رسید. به نوشته روزنامه مقامات امنیتی پاکستان تا حد زیادی به این سبب ناامید شدند که در تماس‌ها و تلاش‌های آقای کرزی به خاطر اجرای مذاکرات با طالبان از آنان دعوت نشده است. آنچه نفوذ در حال گسترش ایران در افغانستان خوانده می شود مسئله دیگری است که در مطالب روزنامه‌های چاپ امروز کابل انعکاس یافته است. ویسا بخشی از مصاحبه غلام دستگیر آزاد ولی سابق نیمروز در این مورد را به نشر رسانده که گفته است علت اصلی کنار رفتنش از وظیفه انتقادهای وی از ایران بوده است. به نوشته روزنامه آقای آزاد به این باور است که نفوذ ایران در افغانستان به حدی است که میتوان آن را خطرناک خواند. روزنامه نوشته است حکومت افغانستان و غرب بیشتر به پاکستان توجه میکنند در حالی که به نوشته روزنامه باید به فعالیت‌های تخریبی ایران در افغانستان توجه شود. ویسا مینویسد سرحد مشترک میان افغانستان و ایران باعث می شود تا آن کشور به سادگی اسلحه و مواد انفجاری را به افغانستان بفرستد. روزنامه این اظهارات غلام دستگیر آزاد را هم نشر کرده که گفته است آنان چندین بار افراد انتحار کننده را بازداشت کردند که در نتیجه تحقیقات اعتراف نمودند در ایران آموزش دیدند.
ساعت 3:30 اینجا رادیو آزادی است. به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. همکارم زرغونه منگل فشرده خبرها را تقدیم میکند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید به شکایات در مورد عدم برگزاری انتخابات در برخی از نقاط به طور قانونی عمل خواهد کرد. رئیس جمهور کرزی دیروز گفت که در برخی از محلات افغانستان از جمله 12 ولسوالی که ولایت غزنی انتخابات صورت نگرفته و باید کمیسیون شکایات انتخاباتی در جهت حل این مشکل اقدام کند. مقامات افغان میگویند تلاش‌ها برای رهایی یک تبعه هلند و راننده افغانش از چنگ ربایندگان ادامه دارد. وزارت داخله افغانستان گفته است این مرد هلندی و راننده‌اش که برای یک مؤسسه خیریه کار می‌کنند دیروز در ولسوالی بنگی ولایت تخار از سوی افراد مسلح اختطاف شدند. به گفته ترانسپرنسی انترنشنال عراق و افغانستان از جمله کشورهایند که درجه فساد اداری در آن خیلی بلند است. یک محکمه عراق طارق عزیز معاون صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق را به مرگ محکوم کرد. و زلزله اخیر در سواحل سوماترا که باعث یک سونامی در محل شد منتج به مرگ 23 نفر شده و 160 تن دیگر لادرک می باشند.
3:31 صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. به ادامه گزارش را توجه کنید. در پی تاکید حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برای منحل ساختن شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان، مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان با مقام های امنیتی افغان بحث هایی را در رابطه با انحلال این شرکت ها برای انداخته است. این بحث ها در حال انجام می شود که بحث ساز گزارش ها در حال حاضر اختلافات شدید برای تصمیم حکومت افغانستان جهت انحلال این شرکت ها میان جامعه غرب و حکومت افغانستان به وجود آمده است. مقامات امنیتی افغان میگویند آنان مطابق فرمان حامد کرزی تا کنون 16 شرکت امنیتی خصوصی را خلع سلاح کردند. گزارشی داریم از خبرنگار رادیو آزادی در کابل فرشته ندا.
در حالی که از بروز اختلافات تازه میان حکومت افغانستان و غرب بر سر انحلال شرکت‌های امنیتی خصوصی گزارش می‌شود، مقامات امنیتی افغان می‌گویند در مناطقی که این شرکت‌ها را منحل ساختند، وضعیت امنیتی در آنجا بهبود یافته است. جنرال عبدالرزاق امیری معاون مبارزه با تروریسم در امور دایاک به روز سه‌شنبه در بحثی که از طرف مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان راه اندازی شده بود گفت، تاکنون بیش از 15 شرکت امنیتی خصوصی را منحل کردند. با گفته ای وی بیشتر این کمپانی ها در کندهار و دیگر ولایت جنوبی افغانستان خلع سلاح شدند.
از جمله 29 کمپانی امنیتی خصوصی که ثبت و راجستر موقت است و اینا به شکل غیر قانونی فعالیت دارند، ما در حدود 16 کمپانی ازیرا که مشخص اسکورت میکردن اینا را خلع سلاح کردیم و در حدود 6 شرکت است که اونا خلع سلاح شده که جمعاً 22 کمپانی خصوصی میشه. تاثیر بسیار زیاد خود داشته در قندهار. یک تشویش بود که او تشویش با گذشت هر روز رفع میشه.
گفته می شود که بعضی از حلقات غرب هشدار دادند در صورتی که حکومت افغانستان از تصمیمش به خاطر انحلال شرکت های امنیتی خصوصی صرف نظر نکنند، آنها پروژه های انکشافی خود را در افغانستان متوقف می سازند. اما آقای کرزی در تازه ترین اظهاراتش بر تصمیم حکومت به خاطر انحلال این شرکت ها تاکید ورزیده و موجودیت این شرکت ها را خلاف منافع ملی کشور خوانده است. هرچند شماری از کارشناسان کشور فرمان رئیس جمهور کشور را تایید نمودند، اما میگویند که شرکت‌های امنیتی خصوصی باید به صورت تدریجی منحل گردد. خالد پشتون یک تن از کارشناسان کشور در این زمینه میگوید:
به نظر ما موقعی که جمهور رئیس افغانستان گرفته قابل تایید هستند، به شرط ای که این انحلال به طور تدریجی پیش برون، جایی که دفتن ایر پر کنند و برای خارجا لوجستیکای مواد لوجستیکیشان تمویل شوند، این وقت و زمان ضرورت دارند. دفتن اگه اینا از بین برده شوند، اردوی ملی پلیس در ای استعداد نیستند که اونا دفتن 40,000 نفر برای تمویل کنند، وقت و زمان کار دارند.
در حال حاضر 52 شرکت امنیتی خصوصی در نزد وزارت امور داخله افغانستان است که از میان این شرکت ها حداقل 25 آن از سوی خارجی ها اداره می شوند. رئیس جمهور کرزی با صدور فرمان به این شرکت ها 4 ماه فرصت داده است تا فعالیت هایشان را متوقف بسازند. این ضرب العجل در ماه دسامبر امسال به پایان می رسد.
از پیام های شما.
سلام خدمت تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. عبدالله شایگان هستم از ولایت بامیان و تماس می‌گیرم. در ولایت بامیان شما می‌دانید که از یک گروه 300 افغانی می‌گیرند، کسایی که یک جنراتور دیزلی دارند. در تمام ولایت ما می‌بینیم برق دارند. وزارتی به نام وزارت آب و برق هزاران دلار را مصرف می‌کنه یا میلیون‌ها دلار را مصرف می‌کنه. در ولایت بامیان چند سال میشه که ما میگه برق جور میکنیم، هیچ برق وجود نداره، با وجودی که منابع سرشار طبیعی است که میشه با هزینه بسیار کم یک برق آبی را جور کرد که بتونه مردم از نور از او استفاده کنه.
سلام و سلامات خدا. این جانب از قره‌باغ یک تن از متولای قره‌باغ میباشم، یک خواهش دارم از امیر قماندان آیساف. متحد آیساف که از بگرام تا کابل می روند دشوار مزایمت در ایران می کنند و در این متحد شخصی بچاره مریضا می باشند، زنای عاملدار می باشند، یارا نمی مانند مزایمت می کنند که پس پیش بره. اگر خراب هم نمی شه به دروغ یک جا ایساد می کنند. 2-3 سال مردم سرگردان و یک موتر هم که از بغلشان نسوشو بره به سنگ و به آب مادنی شیشایشان مشکلانند یا که موتر خود می زنند. از رئیس جمهور خواهش ما نداریم به خاطر که از ما نمیشه که کار بکنن. از قماندان آیساف خواهش میشه که از شما مردم کمی گپ ما را به ما برسانه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:37 است. در ادامه این برنامه، برنامه های هفتواری را میشنوید، پروگرام آشیانه و اما نخست پروگرام ورزش.
در برنامه ورزش این هفته از رسیدن تیم ورزش های زورخانه ای افغانستان به مقام سوم در بازی های جهانی میشنویم.
تیم زورخانه ای افغانستان در مسابقات جهانی توانست با داشتن 2 مدال نقره و 4 مدال برنز مقام سوم از مسابقات افغان خود حاصل کند.
تا لحظات بعد سخنگوی کمیته المپیک افغانستان در این رابطه با جزئیات بیشتر سخن خواهد گفت. اما اکنون خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. با عرض سلام و روز بخیر، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه ورزش. تیم ملی ورزش های زورخانه ای افغانستان در بازی های جهانی این رشته به مقام سوم رسید. مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان بر رادیو آزادی گفت در این بازی ها ورزشکاران افغان توانستند 9 مدال نقره و 4 مدال برنز را به گردن بیاویزند. این مسابقات بین ورزشکاران 15 کشور در ترکیه برگزار شده بود و روز یک شنبه به پایان رسید. فدراسیون ورزش های زورخانه‌ای در حدود 4 سال پیش در چوکات ریاست تربیت بدنی و سپورت افغانستان تشکیل شد و این ورزش به طور رسمی سابقه زیاده در افغانستان ندارد. کار اعمار 2 میدان کرکت در کابل و ننگرهار آغاز شده است. الهام یاسینی مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت شارولی کابل زمین این میدان را برای 10 سال در اختیار کرکت بورد مانده و این میدان به استانداردهای بین‌المللی به ارزش بیش از 1 میلیون دلار آمریکایی ساخته خواهد شد. پول این پروژه را اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا یا USAID می پردازد. در همین حال در ننگرهار یک میدان عصری کرکت اعمار می شود. یک تن از تاجران افغان نجیب زراب 35 ریب زمین و $500,000 برای این پروژه کمک کرده است. توقع می رود میدان ننگرهار تا 5 ماه آینده آماده میزبانی مسابقات شود. کرکت بورد افغانستان می گوید این میدان در حدود 1 میلیون دلار هزینه برخواهد داشت و در یک وقت خواهد توانست در خود 10,000 تماشاچی را بگنجاند. کرکت بورد در نظر دارد در آینده نزدیک مسابقات کلاب های مشهور منطقه را در ننگرهار برگزار کند. لیگ برتر فوتبال انگلستان در روزهای شنبه و یکشنبه با چند بازی پرهیجان پیگیری شد. لیورپول در بازی دشوار در مقابل بلکبرن به پیروزی 2-1 رسید. آرسنال در یک بازی دیگر 3-0 در برابر منچستر سیتی پیروز شد و استوک در برابر منچستر یونایتد 2-1 شکست خورد. چلسی در ادامه پیروزی‌هایش این بار هم پیروز شد. آبی پوشان چلسی رقیبشان وولورهمپتون را 2-0 در اسب شروع برداشتند. اکنون چلسی با 22 امتیاز در صدر جدول پریمیر لیگ قرار دارد. آرسنال، منچستر یونایتد و منچستر سیتی هر سه با 17 امتیاز ولی با تفاوت گل به ترتیب در ردیف‌های دوم، سوم و چهارم هستند. در جریان هفته‌ای که گذشت ورزشکاران بخش ورزش‌های زورخانه‌ای افغانستان مقام سوم را در مسابقات جهانی این رشته به دست آوردند. سخنگوی کمیته المپیک افغانستان مجیب الله رحمانی به رادیو آزادی گفت که افغان‌ها در این مسابقات 9 مدال نقره را به گردن آویختند. لحظات پیش در همین مورد و درباره خبرهای ورزشی دیگر این هفته در افغانستان از آقای رحمانی با جزئیات پرسیدم.
خوشبختانه گفته افتخار بود افغانستان تیم زورخانه‌ای افغانستان در مسابقات جهانی که بین 15 کشور در شهر قومی ترکیه از تاریخ 20 الی 24 اکتبر برای انداخته شده بود، افغانستان توانست با داشتن 9 مدال نقره و 4 مدال برنز مقام سوم از این مسابقات از آن خود بکنه و همچنان تیم نیو فول کانتکت افغانستان قرار شرکت در مسابقات بین‌المللی جام خلیج فارس که در شهر اردبیل ایران برگزار میشه تاریخ 19 کابل به قصد شهر اردبیل ترک کرد و همچنان مسابقات تیکواندو بین تیکواندوی بین سنین 10 الی 13 شهر کابل به خاطر انتخاب تیم منتخب پنجشنبه گذشته آغاز شده و الی روز دوشنبه ادامه پیدا میکنه و همچنان مسابقات پانکریاس ما که مسابقات انتخابی تیم ملی و جوانان بود و ورزشکارای مرکز ولایت دهی شرکت کرده بود، بعد از انتخاب 42 چهره برتر به تیم ملی و جوانان خاطر یافت.
از مسابقات فوتبال در کابل چه خبرهایی است؟ مسابقات فوتبال خیلی کم نشده در این وقتا؟
بله، مسابقات فوتبال خوشبختانه نه تنها در مرکز بلکه مسابقات زونها در ولایات هم ادامه داره که در ولایت پروان ختم شد و این سلسله را ولایت بغلان و بعدا میره به بدخشان و همه طور این طرف قندهار و خوست و ننگرهار. میدانهای فوتبال هم گرم است، نه تنها که در قبل نشاط کردن که در شهر بلکه در ولایات هم مسابقات فوتبال ادامه داره.
و لیگ فوتبال کابل چطور جریان داره یا متوقف شده برای یک مدتی یا چطور؟
بله، چون تقریبا از 3 ماه بدین سو جام‌های مختلف فوتبال دریجه برگزار شد، اما از اینکه میدان هم اکنون تحت قرنطینه است مسابقات یعنی برای چند وقت متوقف شده. آرزومند هستم که ما با افتتاح میدان گل که با هزینه مالی فیفا یا فدراسیون بین‌المللی فوتبال در جوار استادیوم غازی ساخته شده او را افتتاح کنیم تا بتانیم مسابقات مختلف از اوجه برگزار کنیم.
مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان با رادیو آزادی سخن میگفت. و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. هفته آینده باز هم با گزارش ها و مطالب تازه با شما خواهم بود، البته روی همین موج از رادیو آزادی. تا آن دم خدا نگهدار.
جهانه. برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنوندگان عزیز، خدا کنه شب و روزتان با خوشی بگذره. در این برنامه دو گزارش داریم، اولی در مورد آداب شوخی و مزاح کردن و ای که مزاح های بیجا چقدر درد سرساز است.
دوستم میگه تو بسیار بار خطا برم گفت زود بیا که کاکایت تصادم کردم و زخمی است، خون ذرات داره.
و گزارش دوم که حاوی نکات است در مورد ختنه به وقت و صحی نوزادان پسر.
سالگی وقتی که اونارو ختنه کردم بسیار زیاد با مشکل بودم، زخمشان خون میشد، میکروبی میشد.
نمایشنامه هفته وار هم داخل برنامه به نشر میرسد.
اول دیگه جزای تیز که خودت میبرشن کلینیک ولسوالی که واکسین شوند.
با ما باشید.
گپ از یه قرار بود که دو نفر رفیقای مگروت بین خود جنگ میکردن. یکیش برش گفت که اروز خو تو سر خر سوار بودیم میامدی، امروز چرا پیاده آمدی؟ و دیگهش گفت که من امروز به امید تو آمدیم.
دوستان گرامی، شوخی و مزاح یکی از نیازهای اجتماعی و طبیعی آدم هاست. مزاح اگر در حد باشه که به کس ضرر نرسانه شادی آور است، اما اگر از حد اعتدال فراتر بره و آداب و نزاکت‌های او در نظر گرفته نشه، امکان داره موجب تحقیر و اهانت طرف مقابل شود و جنجال‌های را به بار بیاره. به گونه مثال، کسی شاید در وقت مزاح به زن دوستش بگوید که فلان روز شوهرت با یک زن زیبا و قد بلند در فلان پارک یا رستوران دیدم. امثال این گونه مزاح‌ها شاید جدی پنداشته شود و در میان زن و شوهر بحران ایجاد کند. بشنوین که مردم درباره مزاح‌های بیجا چی میگن.
کسایی که تکلیف روانی دارن، ضرورت دارن که خوش نگاه شون و رضا به بزلگویی و را بکشانیم از او حالتش برای از جالب باشه، خنده‌وار باشه. اما برعکس، بعضی کسا مزاح و یا توهین است. اینا میره فرق شکنده نمیتونن. بسیاری کسا از مزاح دل سرد میشن، میگن ما مزاح خوش ندارم.
اسم شفیع الله است. بعضی وقتا بعضی افراد هستن که به ملیت توهین میکنن، هیچ تو یک مزاح چیزی نکنن در بینشون که توهین باشه. خودم شخصا یک مورد خودم باشه، من هیچ تحمل از ایگاپار ندارم.
شخصاً من خودم خوش دارم، کوشش میکنم که دوستای خود خنده باتم، مزاحای میکنم که کسی از شما ناراض نشه. من در پاکستان بودم، برام زنگ آمد، یک دوستم بسیار وقت خطا برام گفت، بهانه جرمن اسپیتال میگفت، میگه او زود بیا که کاکایت تصادم کرده، موتور تکر کرده و زخمی است، خون ذرات داره. من میتوار خطا شد، میش در خانه چیزی نگفتم، موتور گرفتم شفاخانه رفتم، دادم دفتر معلوماتشان، گفتم که به این نام کسی که مریض کدام زخمی آورده شده. میگن نه. بسیارم بچه را گفتم مزاح کردی که بیخی مرا خطا ساختی.
ایده حال است کسان مزاحای جنجال برانگیزشان دوست دارن. فرهاد باشنده آقالی شمس یکی از این کساس.
من اکثر وقت مزاق کردم، طرفدار مزاق و شوخی و شادی و خوشحالی هستم. مزاق بسیار کار خوب است که آدم برای چند لحظه خود خوش و شاد نگاه کنه. و کسایی که از مزاق بد میبرن و تا به مزاق نداره، اونا باید که برام جانم مقابل خود بگن که همراهی من مزاق نکنه، مزاق نمیکنه. من اکثر وقت همراهی دوستای خود مزاق کردم و بعضی کسا را اذیت و آزارم دادم و بعدن برایشان گفتم که مزاق کردم. بعض اوقات توسط مزاق کردن به چهره بعضی کسا یک تغییرات می یا برای آدم یک خوشایند است.
جاوید نشاطی کارمند یکی از رسانه‌ها به این نظر است که هرچند شوخی و مزاح نمک زندگی است، اما به اعتدالی ده او سبب بیزاری از شخص مزاحی یا به اصطلاح مزاقی می‌گردد.
تا جایی که ما می‌بینیم در جامعه ما بعضی اوقات در تمام مسائل افراد صورت می‌گیرد، مخصوص در مسائل مزاق شوخی. بعضی اشخاص هستند که بسیار تند شوخی و مزاق می‌کنند با کسایی که برداشت مزاق ندارند. حتی بعضی اوقات در مجالسی که با یک نفر مزاق صورت میگیره یا شوخی میشه، تو یک شکلی تحقیر و توهین میشه که این خود سر شخصیت از اون تاثیر منفی داره و سر کسی که مزاق میکنه هم انسان لابالی معرفی میشه در مجلس. بعضی کسا میگه که من عادت است میرقم شوخی و مزاق میکنم. تمام ابعاد مزاق باید مد نظر گرفته شه. مجلس یک ما صحبت میکنیم یا مزاق میکنیم، او ارزیابی شه، دیده شوه که میشه که این مزاق ما با کسی تچ بکنه. مثلا در موتر هستن یا در هتل هستن یا در یک جایی که سیاسرها شتگیستن، شوخی یا مزاقی نکنیم که خدا نخواسته خلاف اخلاق باشه.
هدف از مزاح و شوخی شاد کردن دل دیگرا است، نه رنجانیدن و اهانت و مسخره کردن اونا. اگر مزاح از دایره اعتدال خارج شوه، سبب کینه و دشمنی و جنگ و کشمکش های میان دوستان شده میتونه. اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com شنوندگان عزیز، ختنه پسران در حال که یک سنت دینی است، از نظر طبی هم فواید داره. در گزارشی که تهیه کردیم و توسط فوزه نوری تقدیم میشه، وقت مناسب ختنه فرزندان، ضرورت مراعات نظافت و مراقبت‌های بعد از عمل ختنه در نوزادان پسر روشن میشه.
به ختنه در برخی از ادیان به خصوص اسلام تاکید شده است. از این رو هر مسلمان وقت صاحب پسر می شود باید اول او را ختنه کند، اما بیشتر والدین یا به دلیل دوستی به فرزندانشان یا به دلیل حراسی که دارند کودک خود را تا سنین بالا ختنه نمی کنند. شیرین یکی از این مادران است که دو پسرش را در 7 سالگی و 6 سالگی ختنه کرده است.
دلم زیاد می لرزید، می گفتم خرد هستن یا جرات کده، نمی تانستم. به او خاطر نتانستم که اونا را ختنه کنم. در سن 6 سالگی و 7 سالگی وقتی که اونا را ختنه کردم بسیار زیاد با مشکل بودم. هر لحظه اونا بیرون می برآمدن، زخمشان خون می شد، میکروبی می شد. چندین دفعه به دکتر مراجعه کردم، دوا برشان گرفتیم. خلاصه بسیار زیاد دلم شدم برای دو بچه.
در حالی که رازیه باشنده قلعه موسی 4 پسرش را در سنین 1 الی 3 ماهگی ختنه کرده است، باور دارد که اگر بچه ها در افته و ماهای اول عمر ختنه شوند بهتر است.
4 طفل دارم، هر 4 بچه است. هر کدامش به می 2 ماهگی 3 ماهگی ما ختنه کردیم. طفل بچه خود می باشد و هر طرف گشت گذار نمی کنه که زخمش میکروب بگیره، خونریزی پیدا کنه. به خاطر که طفل خرد به اون وقت زودتر خوب می شود که آرام و راحت می باشد داخل خنداق بسته کردگی.
تحقیقات طبی نشان می‌دهد که ختنه با وقت در پسران خردسال از بروز عفونت‌های موضعی، چسبندگی‌ها و سرطان‌های آلت تناسلی جلوگیری می‌کند. به همین دلیل امروزه در بسیاری از کشورها این عمل شایع است. دکتر شفیق الله نوری، متخصص داخله و اطفال، می‌گوید
یک طفل ما با وقت سنت بکنیم از مرضا خلاص می باشم و بهترین چیزی که حال کتابای دنیا ریسرچ می کنم همین خود ماده سفید که مسمگما یاد میشه، یگانه چیزی که باعث سرطان ها در اطفال می باشه این همین ماده است. وقتی که ما ختنه بکنیم این ساحه پاک میشه، البته طفلا از این مرض نجات می یابن.
چیز بسیار مهم در عمل ختنه کودک رعایت نظافت و مراجعه با دکتران متخصص است، اما بسیاری از مردم امروز هم نوزاد پسرشان را به سلمونی های محل میبرند در حالی که عدم تخصص و استفاده از تیغ ها و سامان آلات آلوده با میکروب در سلمونی ها امراض سوری و ده ها میکروب خطرناک دیگر را به طفل انتقال داده میتواند. دکتر شفیق الله نوری نکات را در این خصوص خاطر نشان میسازد.
بهترین کاری که مثلا خانواده و فامیلشان به اطفال اجرا میکنن نظافتی از اوست که مثلا بعد از پاسمان شدن دایپرای مثلا پاک صاف و سوتره بسته بکنن، اطفال تر نمانند و نمانند یک چند روز که مثلا در روی وینی مثلا یا در روی صحنه بازی بکنن با خاک تماس بگیرن و با دستای چتل تماس بگیرن. باید خودشان تقریبا با 10 الی 15 روز طفلا را خودشان تعقیب درستر بکنند. زیادتر مردم در افغانستان دلک ها سنت میکنن باعث مثلا هپاتیتیس بی، هپاتیتیس سی، مثلا مریضای دیگه که ساری میباشن. یگانه تقاضای از مردم اینمی است که با مردم متخصصین مراجعه شون.
دکتر نوری با ادامه گفت عمل ختنه در نوزاد تا 24 ساعت اول عمر خوب نیست، اما بهتر از قبل از سن 2 سالگی انجام شود، زیرا قبل از 2 سالگی هنگام جراحی با بیهوش نمودن طفل نیازی نیست و با این کار احتمال خونریزی هم کاهش می‌یابد.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان عزیز، با شنیدن نمایشنامه ای هفته از فواید واکسینی که اطفال در مقابل 6 مرض وقایه میکنه بیشتر با خبر میشین. این نمایشنامه را شفی سمیر نوشته و شما محمد نوران، صدیقه بشردوست و فروزان رحمان او را اجرا میکنند.
کی بود؟ امشیر جان، دروازه را باز کن.
سلام امشیره جان، ما گروپ واکسین هستیم. طفل خورد دارین بیارین که واکسین شوند.
مواد میتین بر ما؟
نه امشیره جان، ما به خاطر واکسین آمدیم که اطفال شما را در مقابل 6 مرض کشنده وقایه میکنه.
کدام مریض یا؟
او 6 مرض کشنده تبرکلوز، دیفتری، سیاسرفه، تیتونوس، پولیو و سرخکان است امشیره جان.
برقه مریضی چقدر وامیتی؟
خور جان، اینمی واکسین برای 6 مریضی است.
این قطرگک
برام که مریضی است.
خورک، این نمی واکسین در مقابل امیشش مریضی اولادتان هم وقایه میکنه.
برو خوار جان، به این کار حتما فایده خودتان است. اگه نی قطرگک چی باشه و فایدیش؟
فایدهش این همیست که اطفال کشور ما از شش مرض کشنده نجات پیدا میکنه. هدف ما کمک از خورک.
برو مرا یاد نکن.
تو بیا بشی خوار جان، کجاست اولادا؟
رفتن کده بابی خود دباغ، بیگ از امیناک بخو که از باغ خودماست.
دباغ و روان کده که میوه ناشسته را نخوره. راستی، من دیدم که دمی قریجات گروه واکسین آمدن که اطفال خرد زیر 5 سال واکسین کنن. کودو تا چوچه را حتما باید ببری واکسین کنی که یادت نره دگه.
وی پیش از پای خودت آمده بودن، من جوابشان دادم.
جوابشان دادی؟ یعنی اولادا رو واکسین نکردی؟
بیادر جون، اولادا خودم مریضی ندارن. باستیم واکسین دوای سعیر خوب مردم نمیتن، دوای خوب خودشون میگیرن، یه قطرگه که دادان اولادای مسلمان ها مندازن خیر و خلاص.
خوار جان تو چقدر ساده استی، کدام دوای دیگه خو نیست، همو واکسین برای شش مرض است. این واکسین طفل تو را از شش مرض وقایه میکنه.
خیر به خدا موزن بیچاره ای گپا رو برم زد. خب ما ده گپش باور نکردم، گفتم یا از خاطر فایده خود میگردن، دوای الهی رو به مردم میگردانن.
خوار جان میفهمی این واکسین برای چند دور است که هم قد رئیس و هم زرقی، یعنی پیچکاری میشه که از طفل نوتولد تا سن 5 ساله باید از این واکسین شون که از فلج شدن نجات پیدا کنن.
آموزن چند چیز دیگان گفت، ما گفتم خیلی پیسه هم میخواین.
بیبی خوار جان ما برات میگم توبرکلوز یا سل میگن، دیگه شه دیفتری که رای گلونه بسته میکنه، تیتانوس که هم یک مرض بسیار خطرناک است، پولیو که امو فلج اطفال است، و سرخکان که کلش بسیار مرضای خطرناک است، و همی واکسین است که اولادا را از این مرضا نجات میده.
چه قبط شد؟ و خودشان پشت خانه آمده بودند، مگه بواره قبول نکردم جوابشان دادم.
آل دگه جزای تیز که خودت میبریشان کلینیک ولسوالی که واکسین شوند، و خود پرسان کو که چند دوره و چقدر وقت بود باید دگه دوره شوند.
حال که فهمیدم حتما این کارا میکنم. تو بگی میوه تا بخو که ما چای سر من قل موندیم، سر نرفته باشه.
میخورم حالا خیلی
خیلی. شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، توجه کنین به آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا نگهدار.
Yeah.